أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. خداوند تبارک و تعالی همه ما را موفق به رعایت مراسم و مناسک عبودیت و بندگی خودش بفرماید، همه ما را جزو متقین و رهروان راستین راه ولایت امیرالمومنین علیه السلام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در جلسات گذشته در ارتباط با تقوا و تعریف و آثار و حقیقت تقوا در آیات کریمه قرآن و روایات بود. در جلسه گذشته آیاتی از قرآن کریم مطرح کردیم و بعض دیگر از آیات موند، اگرچه ممکن هست که اون آیات رو نخونیم ولی حیفه، به جهت اینکه هم مجلس و هم وجودمون نورانی بشه به کلمات خداوند تبارک و تعالی، و این قرآن هست، کلام خداست، قطعیتش، اهمیتش، جامعیت این کلمات بسیار حائز اهمیت هست و انشالله تأثیرش هم در وجود ما قابل توجه خواهد بود، به خاطر اینکه قرآن تجلی خداوند تبارک و تعالی در بین خلق هست، آثار خاص خودش رو داره. یکی دیگه از آثاری که بس به اینجا رسید، داشتیم از آیات کریمه قرآن مطرح می‌کردیم که خداوند تبارک و تعالی در قرآن به صراحت برای متقیان و برای اهل تقوا و برای خود تقوا چه آثاری مطرح فرموده. گفتیم معیت خداوند با اونها، ولایت خداوند و مقام اندلاهی و و بعضی رو رسیدیم به اینجا که خداوند تبارک و تعالی در قرآن برای متقین فرموده است که این متقین و اهل تقوا سزاوار بشارت در دنیا و آخرت هستند. آثار تقوا بشارت از جانب پروردگار هم در دنیاست و هم در آخرت، فقط موضوع اخروی نیست. کسی که اهل رعایت تقوا هست در همین دنیا هم بشارت برای او می آید. این خیلی مطلب مهمی است. بشارت یعنی آنچه که باعث آرامش نفس، سکون نفس، اطمینان نفس، باعث انبساط، فرح، خوشحالی که انسان از حزن و غم رها بشود. این اهل دنیا که اهل بیت فرمودن اهل دنیا کسانی هستند که با از بین رفتن مال، با از بین رفتن پول، خانه، ثروت، جاه، قدرت، مقام، شهرت، شوکت، اینجور امور دنیاوی، اینها محزون میشن، غم میگیره اینها رو، دوچار مشکل میشن به لحاظ درونی، حتی وقتی که دارند این امکانات دنیاوی رو باز هم در آرامش نیستن، چون حفظش و خوف از دست دادنش خودش یک غمی هست. خاصیت دنیا اینه، حتی نعمتهاش مخلوط و مشوب به نقصان و عذاب هست. این خاصیت دنیاست. حالا در همین دنیا اهل آخرت هم زندگی میکنند، اهل تقوا هم در همین دنیا زندگی میکنند، از همین نعمتهای مشوب و ناقص دنیوی استفاده میکنند، اما چون نظرشون به نعمتهای دنیوی نظر دنیوی نیست، با همین حد اقل نعمت ها حد اکثر لذت را میبرند و در آرامشن. در همین دنیا زندگی میکنن، بدنشون بین اهل دنیاست، ولی ارواحهم معلقتون بالملأ الاعلا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. قلب های اینها، روح های اینها تعلق دارد به عالم بالا، ملأ اعلا. چون اینطور هستند، اگر شما اینها رو در مصائب قرار بدی، اینها در مقام ذکر الله هستند. اهل تقوا اینطورند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب های اینا آرامه، چون دنبال انجام وظیفه و عبودیتند. اگر اینها رو در عافیت قرار بدی، یعنی شهرت باشد، ثروت باشد، احترام دنیوی باشد، اینها باز هم نظرشون به اینها نیست، نظرشون به انجام وظیفه عبادته و بندگیه، به خاطر همین باز هم در آرامش هستن. این میشود بشارت دنیوی. یعنی میفرماید اگر شما اهل تقوا شدید، دوچار غمها و حزنها و دغدغه های خاطر اهل دنیا نمیشید، نگران آنچه که اونها نگران اون هستن نمیشوید، شما نگران امور اخرویتون هستید، شما نگران کسب رضایت پروردگار و اولیای خدا هستید. لذا خداوند فرمود این میشه بشارت دنیوی. بشارت اخروی هم میشه اون نعمتایی که مستقیم باش برخورد میکنن، وارد بهش میشن دیگه. حزن و غم و ملال و اندوهی در بهش نیست. لذا خداوند فرموده است الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی که ایمان آوردند و این ایمان را به مرحله تقوا هدایت کردند. ایمان و تقوا دو چیز هست. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. اینها کلام خداونده خیلی مهمه، هم در دنیا و هم در آخرت بشارت برای ایشان است. اهل بشارت هن اینها، خدا برای اینا بشارت میفرسته. حالا بشارت ها، مثلا فرض بفهمید اهل تقوا اینطور هستن که من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که اهل تقوا هست در دنیا دچار سرگردانی نمی شود. وقتی به یه شبهه، انحرافی، بدعتی، زلالتی و باطلی و ظلمتی برخورد می کند، خداوند تبارک و تعالی با ایادی مختلفی که دارد او را چنان حمایت می کند، نور را به او می نمایاند، علم را، حق را به او آشکار می کند. همین آشکاری علم برای او چنان لذت بخش است، چنان آرامش آور هست که میبینه در بین اهل دنیاست. این اهل دنیا مثل بهائم متحیر سرگردان، که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که اهل دنیا جمع شدند بر یک غذایی که گرسنگیش بسیار زیاده، تشنگیش بسیار زیاده و سیریش و سیرابیش بسیار کمه. یک غذای انسان بخوره ظاهرا احساس میکنه داره سیر میشه، ولی همین داره میخوره یه داره گرسنه ترش میکنه، گرسنگیش خیلی زیاده. مثل آب شور مثلا، که اگه خیلی تشنه باشه افتاده به خوردن و مکیدن آب شور، ولی اون آب لجنزار هم باشه، کثیف هم باشه، بدبو هم باشه، ولی تشنه است دیگه. این آب شور رو میخوره و هی داره تشنه تر میشه و داره به سمت هلاکت خودش حرکت میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اهل دنیا حالشون اینه، مثالشون اینطور هست، جمع شدن بر دنیا. ولی اهل آخرت، اهل تقوا اینطور نیستن. اهل تقوا اینها در همون دنیا وقتی میبینن چشمشون باز میشه. چشم نه، یعنی چشم مثلا مکاشفه و اونا هم هستا، ولی نه، عقلش میفهمه، واضح میشه امر براش که بقیه و عده زیادی از مردم دنبال، مثلا همین افرادی که امروزه میبینیم حالا در جامعه ما، در جامعه دنبال برهنگی هستن، مرد و زنش. ببینید برای یک اهل ایمان چقدر واضحه، یکی از عذابها و خوفهای آخرت و حشر و قیامت برهنگی. تو روایات اینه دیگه که محشور می شود اوریان، این یه چیز خیلی بدیه، یعنی خلاف فطرت عذابیست. خب اهل ایمان در همین دنیا هیچ رغبتی نمی کنند، ببینید با اینکه آزادی هستا، یعنی به حسب ظاهر که شما نگاه کنید لباس کمتر، یا یک سری محدودیت ها رعایت نکردن به حسب ظاهر در نگاه ابتدایی لذت بخشتره، یه محدودیتی کم میشه از انسان، ولی برای اهل ایمان واضح چنان شده که اصلا میل به این کار نمیکنن. یه نمونه مثال زدیم، مثل شرب خمر. اون کسی که میخورد و قرار میگذارد و پول خرج میکند و میخرد و استفاده میکند، اون به حسب نگاه خودش داره یک لذتی میبره، داره عیشی میکند. ولی اهل ایمان، میخوام بشارت در دنیا رو بگم ها، این بشارت در دنیاست برای اهل تقوا، که این اهل تقوا مییابد، میفهمد، لمس میکند که او در خطاست. اون فردی که شرب خمر میکنه یا دنبال برهنگیه، دنبال آزادیه، آزادی به این معنا. این اهل ایمان قشنگ آرامش داره، از اینکه حجاب داره آرامش داره، لذت میبرد. سخته ها، حجاب داشتن سخت آسون نیست، ریاضته، اما تطمئن القلوبه، مقام اطمینان قلب داره. حالا این تقوا هرچی بیشتر بشه، همینطور نسبت به هر عبادتی، هر عبادتی اطمینان قلب داره. سختی عبادت سر جای خودش محفوظه، نماز شب خوندن، انفاق کردن، از مال گذاشتن، از وقت گذاشتن، از آبرو مایه گذاشتن برای گره گشایی کار مؤمنین و و و اینها سختی های خاص خودش رو داره. هر کسی بالاخره از خوابش بزنه خسته میشه، خاصیت بدن عنصری دنیوی است، چرتش میگیره خسته میشه، عرق میریزه گاهی، ولی اطمینان قلب داره، روشنه براش کارش درسته، لذت میبره از اینکه موفق شد. سختی رو میکشه اما لذت میبره. نمونه واضح و بارزش اگر بخوام یه خورده برای ما انشالله ملموستر باشه، وقتی که انسان برای اهل بیت داره کاری میکنه، دهه محرم میشه، انسان از کارش، از زندگیش، از شغلش میزنه، میاد سیاهی میزنه، استکانها رو میشوره، کفشها رو تمیز میکنه، سرویس بهداشتی رو تمیز میکنه، سختی خاص خودش داره، زمستان و تابستان، اما یک آرامش و لذتی میبره. در همون حین عده‌ای هستن که اینها رو محدودیت میبینن، انجام نمیدن، ولی مؤمن بشارت دارد به این که عقلش، قلبش، فهمش، همه مراتب وجودیش مییابه که او غلط است و این راه درست است. این خیلی بشارته، خیلی مقام بوله. این انسانیت انسان چقدر مترقی شده باشد که این در همین محدودیت ها، همین سختی ها، مثل نماز دیدین، حس کردید گاهی انسان وقتی نماز اول وقت میخواند از کارش میزنه، انسان میره مسجد نماز اول وقت به جماعت میخواند، وقت همه گرفته میشه، 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، بالاخره محدودیت هایی داره سخت، اما بعدش که تمام میشه چه حس سروری به انسان دست میده، فرحی داره انسان، چه آرامش خوبی داره، احساس میکنه خداوند یک عنایتی به او کرده. ولی اینکه در همون موقع عده‌ای هستن که با همین نماز میجنگن، اصلا نماز رو محدودیت میدونن، سختی میدونن. این درک، این لذت، این همین که قرآن فرموده لهم بشرا فی الحیات دنیا والآخره، این بشارت دنیاویشه. حالا تا انشالله پاداشش هم بعد در آخرت پاداش است. بعد خداوند تبارک و تعالی این بشارت در حیات دنیا و در آخرت را که به عنوان آثار تقوا مطرح فرموده، پشت سرش خداوند فرموده لا تبدیل لکلمات الله. این یک قاعده قطعی است، اثر تقوا، رعایت تقوا، بشارت در دنیا و آخرت، قاعده خداست. خداوند عالم را بر این مطلب پیریزی کرده است، اصلا بر میزان تقوا عالم را آفریده، علت غایی خلقت. اصلا این که فرمودن در روایات خداوند ان الله خلق السعاده و الشقاء قبل ان یخلق خلقه، سعادت، شقاوت، ایمان، کفر، نور، ظلمت، حق، باطل تقدم دارد بر خلقت مخلوقات، چون اصلا خلقت مخلوقات میخواد بیاد برای اینکه تو این مسیر بیفته به سمت سعادت، شقاوت بره. این هم همینه، لا تبدیل لکلمات الله. بعدم خداوند فرموده به تعبیر خیلی مهمی، یعنی یه خورده با آیات قرآن و روایات که انسان انس میگیره میفهمی که چقدر این تعبیر عظیمه. خداوند فرموده ذالک هو الفوز العظیم، این تقوا، این فوز عظیم است، رستگاری بزرگی است. خداوند در کلام خودش اهل تقوا و حال تقوا را به عظمت یاد کرده است. این میشه برای انسان انگیزه، این میشه تأثیر در وجود انسان که هر انسانی، زن و مرد، برای خودش در حال خودش در خلوت خودش همیشه بپاید، احتیاط کند تقوا چیست، چه کاری درست هست، نه که مردم چه کاری میگن، نگاه مردم چه خواهد بود، چه برداشتی خواهند کرد، نه، اون چه که رضایت خدا هست چی هست. این یکی از آثار تقوا. و یکی دیگه هم که هم لابلا مطرح کردیم که از هر تنگی و از هر سختی اهل تقوا خداوند برای اونها راه خروج قرار میدهد. سختی شبهات، سختی انحرافات، بدعتها، جامعه فاسد خیلی مهمه. جامعه فاسد، گاهی ممکن هست کسی دوستانش، اطرافیانش، فامیلش، همکارانش همه بی تقوا باشن، اصلا کافر باشن، ناسبی باشن، مگه در عصر اهل بیت نبوده اینطور؟ ولی این فرد در بین تمام آسمان ها و زمین، در روایات داره اگر تمام آسمان ها و زمین بسته بشود، خداوند برای اهل تقوا راه باز میکند که از این بستگی و از این تنگی و از این راه مسدود شده راه نجات پیدا کنه. خدا این کارو میکنه دیگه. خداوند پشت و پناه اهل تقواست و کسی که خدا حامی او باشد امکان نداره به پیروزی نرسه. شدنی نیست هستن. حزب خدا غالبن. حزب خدا یعنی اون کسی که در دسته خداست، جند خداست، سرباز خداست، در هر شرایطی باشه، این اهل پیروزیه. لذا خداوند فرموده است که من یتق الله یجعل له مخرجا. تمام شد رفت. به وضوح فرموده هر کس تقوای خدا پیشه کند. حالا اینا مقدمات بحث، گفتیم میخوایم بعداً تعریف تقوا رو با دقت بیان کنیم که بیشتر دقت بیشتری که این تقوا چی هست، حالا باید چه بکنیم که متقی بشیم. آیا صرفاً با یه نماز اول و خوندن و نماز شب خوندن و غیبت نکردن و تهمت نزدن به همین مقدار انسان میشه متقی؟ نه، این مقدار هیچ کفایت نمیکنه. شروط اصلی دارد، تعریف دقت هایی دارد. قرآنی که با این عظمت تقوا را یاد می کند، حتما این تقوا صاحب مراتب هست، صاحب دقایق و بواطن و اسرار و تعویلات هست. به این سادگی نیست. اگه میخواست این باشه، صرف نماز اول وقت خوندن، خیلی هستن خوارج هستن، صرف ریاضت کشیدن، قضا نخوردن، اینها نیست. این تقوایی که معمولا در ذهن ها مرسوم، حالا این جلسه بحث ما نیست، خواهیم انشالله بهش رسید. این تقوا که معمولا در ذهن هست، این تقوای صوفیانه است، تقوای اهل بیت نیست. این تقوای خودمحور است، تقوای بر محور این که من، همش درش رأیه، اجتهاده، قیاسه، محوریت نفسه، محوریت خدا نیست، محوریت اولیاء خدا نیست. یک تقوا باید یک تعریف جامعی داشته باشد، چون امام صادق فرموده فیها جماع و کل الخیرات، همه خیرات در این تقوا جمعه. پس باید تعریفی بشود که خیری از زیرش خارج نباشه، که فردی بشود متقی باشد اما ولایت نداشته باشد، نمیشه. متقی باشد در اعتقاداتش دچار انحراف باشه، در توحیدش دچار انحراف باشه، متقی باشد اما به شیعان امیرالمومنین نگاه استخفاف داره، کوتاهی داره، ارزش قائل نمیشه، این شدنی نیست. فردی متقی باشد در براءت از دشمنان اهل بیت ضعیف باشه. حتی نمیشود فرد متقی باشد درجات پایینتر عبادت را به درجات بالاتر عبادت ترجیح بدهد یا مساوی کند. باید همه چیز در جای خودش قرار بگیره. حالا انشالله این توضیحش خواهد آمد. فعلا در مقام بیان عظمت تقوا و متقین در آیات کریمه قرآن هستیم. و خداوند در آیه دیگری فرموده است که خیلی تعابیر زیبایی است، خداوند ما را اهل تقوا قرار بده، فرموده است که اهل تقوا مستحل هستند، سزاوار هستند، مستحق هستند برای اینکه اهل بهشت باشند. لذا خداوند فرموده مثل جنت التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. این بهشتی که این همه با عظمت در قرآن یاد شده، اذا رأيت ثم رأيت نعيما و ملكا كبيرا، این ملک کبیر، اون داری که اسمش دار السلامه، همش سلامتی است، همش سلم است، همش همبستگی و رشد و علم و نور هست. این داری که خدا با دست قدرت خودش آفریده است، این بهشت را و اون درجات و توصیفات عجیب و غریب. میفرماد این دار، این عقبا، این عالم، عقب الذین تقوا، این خانه اهل تقواست، خدا آفریده بر اهل تقوا. خدا من فرموده یعنی شما چیکار کن آقا؟ شما کاری به اون طرف نداشته باش، شما سعی کن تقوا رو پیشه کنی، تقوا رو بفهم و عمل کن، تمام هم غم تو، محور زندگی تو بر اساس رعایت تقوا قرار بده، بقیهش استاد کریم خودش میداند چه بکنه. بنای خودت رو درست کن، طرف خودت رو اصلاح کن. لذا فرموده این سزاوار اهل بهشت است، سزاوار بهشت هستن متقین. یا در جای دیگه ای کاش که فرصتی میشد بعضی لطائفی از این آیات، حالا من ترجمه بکنم انشالله خداوند نور فهمش رو به دل همه ما بتابونه، همه اون این آیات رو یه خورده شیرینیش رو لمس کنیم. ببین چقدر زیبا خدا فرموده، استدلال خداست، این موعظه خداست، برهان خداییست. خدا در کلام خودش داره اینطور برهان میاره. جنس برهان خدا با ما فرق داره، ببینید دقت بکنید، نوع تکلم خدا با ما فرق داره، نوع مقدمه چینی و نتیجه گیری خدا با ما فرق داره. ببین خدا چی فرموده، میفرماد قل، پیغمبر به اینها بگو، اذالک خیرون، دنیا بهتره، کفر بهتره، به فکر خود بودن بهتره، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا اون بهشت دائمی که من خدا وعده دادم به اهل تقوا، کدومش بهتره؟ چقدر زیباست، یعنی اصلا با فطرتش ها فکر بکنه چقدر زیباه. خدا هم میفهمد دنیا بهتره یا بهشتی که مال اهل تقواست. یه دوراهیه، هیچ انسانی نمیتونه بگه دنیا بهتره، هیچ انسان منصفی، هر کس در خلوت خودش و خدا بین خودش و وجدان خودش میگه بهشت خیلی بهتره، نه بهتره، خیلی بهتره. خب این به کی وعده داده شده؟ به متقون، به اهل تقوا. پس در دنیا چیکار کن آقا؟ تقوا پیشه کن. دو تا چهار تا واضح با یه خط، نصف خط، خداوند واضح میکنه راهو، به سمت تقوا برو، با محوریت تقوا حرکت کن. این آیات کریمی قرآن هست. در آیه کریمه دیگر خداوند اینطور تعبیر فرموده است و از آثاری که برای تقوا مطرح فرموده است این هست، ان المتقین، گمانم هست این آیه تو ذهنم، مطمئن نیستم ولی اینطور در ذهنم هست که موقع ورود به حرمهای اهل بیت مستحب به انسان این آیه رو هم بخواند، مثل اذن دخول، بسم الله، یا اون ذکر شریف بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، اینو مستحبه. یا اینکه انسان بگه رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اینو مستحبه. گمانم شاید در یک جای حدیثی دیدم که این هم مستحبه، این آیه، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین در جنات هستند، که یعنی در حرم ها که وارد میشه، این همون حرم، حرم مطهر. این خداوند اینطور توصیف فرموده، ان المتقین فی جنات و نهر. این جنات و نهر کجا هست؟ فی مقعد صدق، یک نشیمنگاهی است، یک محل آرامشی است، یک محل جلوسی است که صدق محض است، یعنی حقیقت های عالم در اونجا منکشف است. صدق یعنی این، یه جایی شما بنشینی به هر چیزی نگاه میکنی یا از هر چیزی دریافتی دارید درست دریافت داشته باشی، حقیقت هر چیزی را ببینی، حقیقت هر چیزی را بفهمی، با حقیقت هر چیزی به سمت خدا حرکت کنی. خیلی زیباست، تصور میخواد، انسان تصور کنه در یک مکانی شما، در یک جایگاهی، در یک رتبه‌ای باشی، از تمام اون چه اطرافت هست، انسان، حیوان، گیاه، جماد، نور، هر چی که دورت هست، همه اینها بشن برادران تو، بشید با هم یک گروه برای حرکت به سمت خدا و اولیاء خدا، همش رشد بشه، میشه مقعد صدق. صدق یعنی آشکار کردن واقعیات، ارائه حقایق، ستر نیست درش، جایی که ستره صدق نیست، صدق میپوشونه واقعیت رو، صدق آشکار میکنه. این جایگاه میفرماد مال متقین، ان المتقین فی جنات و نهر، همین جنات و همین نهرها همین اون صدق است، فی مقعد صدقن. کجا هست اینجا؟ عند ملیک مقتدر، نزد ملیک مقتدری که در ظاهر آیه کریمه خداوند تبارک و تعالی در باطن هم امیرالمومنین علیه السلام هستن، ملیک مقتدر، اون پادشاه مقتدری که تمام بهشت و جهنم در ید قدرت اوست و به اذن اوست. اینطور تعابیر در قرآن کریم آمده است، یا در بعض آیات خداوند فرموده است که متقین سزاوار کرامت هستند. چقدر زیباست این الفاظ کرامت، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر دنبال کرامت، عظمت، ارزشدار بودن، اگر میل دارید به این که مورد توجه باشید، همه انسان ها دوست دارن، هر کسی، خدا در فطرت انسان قرار داده انسان دوست داره بهش توجه بشه، اگر حتی لباس زیبایی پوشید یه نفری بگه حداقل بهش لباست زیبایی، موشو انسان آرایش کرد، کوتاه کرد، آقا زیبا شدی، صورت تو زیبا هست، چنین هست، چنان هست، بوی عطر تو خوبه، مثلا رفتار تو خوبه، نکات مثبتش رو بگن به چشم بیاد، انسان دوست داره به چشم بیاد. در خانوم ها این حالت بیشتر، در آقایون هم هست، ولی هست، در همه هست. اگر دوست داری کرامت داشته باشی، یعنی به چشم بیای ولی به کرامت، اونم به چشم خداوند بیای، یعنی خدا برای تو ارزش قائل باشه، تو را بزرگ ببیند، خداوند تو را با کرامت ببیند، به چشم خدا بیای، باید چه کار بکنی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هرچه با تقواتر با کرامت تر خواهی بود. قاعده است، این قاعده های ریاضیه دقیق، 2 به اضافه 2 = 4، کلام الهی است، وعده های پروردگاره. میزان کرامت و درجات کرامت و اندازه کرامت به اندازه خوف توست از ظلمات، به اندازه تقوای توه، که گفتیم تقوا یعنی حفظ نفس از انجام دادن آنچه خدا دوست ندارد و از ترک کردن آنچه خدا دوست دارد، حالا مستحب یا واجب، حرام یا مکروه. سعی بکنه انسان آنچه خدا دوست دارد انجام بده، و وقتی فهمید کاری خوب انجام بده، این به هر مقدار بیشتر رعایت بشه میفرماد کرامت. این آیات قرآن فرموده. در آیه کریمه دیگری فرموده است که اهل تقوا سزاوار برکات از آسمان ها و زمین هست. چقدر کلمات زیبا، کرامت، برکت، مخرج، خروج از رزق، اندالله، تعابیری که همه هر کدامش به تنهایی انگیزه قوی برای انسان ایجاد میکنه. میفرماید خداوند فرموده لو ان اهل القرى، اگر اهل قریه ها، اهل روسته ها، اهل شهرها، آمنو و تقوا، ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما برکات آسمان ها و زمین رو برشون آشکار می کردیم. حالا آیات معنی داره دیگه، برای رجعت هست، برای ظهور امام عصر هست، ولی کلیت می خواد بفهم این مال تقواست، آثار ایمان و تقواست. در آیه کریمه دیگر فرموده است اهل تقوا صاحب مقام امین هستند، در امن الهی هستند، در کنف حمایت خدا هستند، از هر گزندی محفوظند، چون خدا حافظ اونهاست. چی فرموده خداوند؟ فرموده ان للمتقین مفازا، ببخشید، ان المتقین فی مقام امین، متقین در مقام امینند، حتی در دنیاها. مثلا وقتی فردی در درونش تصمیم میگیرد به رعایت تقوا، فرض بفرمایید، حالا من حالت تصویرسازی و ویدیو اینجوری برای خودم درست میکنم، همونو به شما منتقل میکنم. فرض کنید وقتی در انسان در درونش عزم میکنه که من با تقوا باشم، دورش یه حاله نورانی میاد، اون نور هم مقام امنه، یعنی خداوند از آسمان ها یک نوری دور او قرار میدهد، مقام امنه، تو دیگه مال خدا هستی، بقیه کارت با خداست، رعایت حال تو با خداست، خداوند من یتق الله چی که فهو حسبه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا او را الیس الله بکافن عبده، آیا خداوند برای عبدش، یعنی همین عبدی که رعایت تقوا قصد داره خدایی باشه، خدا کافی نیست؟ خدا کافیه. خدا یعنی خدا و اولیای خدا. کسی فرض بفرمایید، مثال میزنیم، امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، امام عسکری علیه السلام به اون به احمد ابن اسحاق اگه اشتباه نکنم، حضرت وقتی امام زمان رو نشون دادن در اون زمان که حضرت به دنیا آمده بودن و خردسال بودن، حضرت فرمود لولا کرامتو که علی الله، اگر نبود که من میدانم که تو نزد خدا کرامت داری، یعنی تو جز همین اکرمکم عند الله هستی، اتقاکم یا اهل تقوایی، من امام زمان به تو نشون نمیدادم. حالا شما حساب بکنید، دیدن امام عصر یک موضوع، این که امام عصری او را تایید کردن که تو اهل کرامت هستی، این مقام امین نیست؟ این فرد نمیاد در امانت امن الهی؟ امام دارن تاییدش میکنه و امثال اینجور امور. در بعض دیگری از آیات کریمه خداوند فرموده است که اگر کسی اهل تقوا باشد او را اهل عزم میکنیم، امور محکم، امور قطعی، استقامتش رو زیاد میکنیم، راه رو براش روشن میکنیم، از شک و تردید و ریب نجاتش میدیم. خداوند فرموده است که ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. خداوند وعده فلاح داده است، فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اهل فلاح خواهید شد اگر تقوا پیشه کنید. و آیات کریمه قرآن، آیات متعدد دیگه است، بنده دیگه بعضی هاشو نخوندم. مثلا خداوند به عنوان نمونه در ارتباط با عظمت بهشت که میگفتیم، سارعوا الی مغفرت من ربکم، سرعت بورزید به سوی مغفرت پروردگارتون، و سرعت بورزید به سمت چی؟ و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. این بهشتی که عرضش، عمقش، مساحتش، وسعتش فوق آسمان ها و زمین هست، این آماده شده برای متقین، یعنی اصلا اهل بهش منتظر متقی هستن، اونها منتظر هستن. این تقواست، این عظمت تقواست. با وجود آیات متعدد قرآن کریم به این شکل و روایات قابل شمارش نیست، اینقدر روایات هست، شاید بشه گفت در هیچ خطبه ای، هیچ نامه ای، هیچ حدیثی نوعاً نیست که ائمه علیهم السلام صحبتی از عظمت تقوا و رعایت تقوا و ورع نکرده باشن. خب این نشون میده خیلی امر مهمی است که هم خداوند در کلام خودش اینقدر به عظمت یاد کرده، هم اینطور انگیزه و شوق ایجاد کرده برای انسانها، و هم اهل بیت علیهم السلام در بعضی از روایات داره آخرین وصیت هر پیغمبری رعایت تقوا بوده، جمیع پیغمبر فرمود ما اهل بیت هم اینطوری، آخرین وصیت، یعنی خلاصه و چکیده کل تعالیم میخوایم در یه جمله بگیم تقوا. تقوا اون حالت درونی است. خب این حالت درونی، حالا وارد مرحله بعد میشیم، این حالت درونی که در انسان ایجاد میشود اجمالا در همین مقام اول، که چون خداوند فرموده، چون اولیای خداوند به این عظمت، به این وسعت یاد کردن، تعلیم دادن، دستور دادن، سفارش کردن، موعظه کردن که آقا شما اهل تقوا بشو، باشه، چشم، سمعن و طاعت، حتما خیلی امر مهمیه، حتما ارزش داره که انسان همه دنیاش هم بده برای این تقوا. انسان تصمیم میگیره پس من متقی باشم. حالا تعریف تقوا چیست؟ کیفیت اجرایش چیست؟ اصل مطلب اینجاست، اصل مطلب در فهمه و بعد اصلش در اجرایشه. ولی اگه صرفا انسان اعتقاد کنه اما دنبال فهم نباشه، این میشه مثل یک کسی که مثلا فرض بفرمایید مسیحی که میاد در اسلام یا در شیعه تحقیق میکنه، اعتقادی نداره، فقط میخواد بفهمه. ما دنبال فهم تنها نیستیم، ما دنبال فهمی هستیم که عبودیت بیاورد، فهمی علمی که خضوع بیاورد، خشیت از خداوند بیاورد. لذا در روایت داره لا علم الا خشیتک، در ادعیه هست، اصلا علمی که خشیت نیاورد به تعبیر بنده حالا واضح ساده تر میخوام بگم، بکا نیاره، اشک نیاره، خضوع نیاره، شکستگی نیاره، حال توبه و استغفار نیاره. علمی که با تکبر جمع میشه، علمی که با منیت و عجب و خود بزرگبینی جمع میشود، علمی که با استکبار، ظلم، با اینجور امور جمع میشود. خداوند میفرماد اهل بیت فرمودن این علم نیست، این فرد هم عالم نیست. یک تعبیر بگم، شاید شنیده باشید، شاید نشنیده باشید، شاید دیده باشید، دقت نکرده باشید، تعبیر عظیمی در کتاب کافی فرمود اگر عالمی دیدید. خیلی دقت کنید ها، خیلی دقت کنید. فرمود امام صادق علیه السلام اگر عالمی دیدید که مفتون دنیا بود، فلا تقبلوا عنه منا شیئا. خیلی عجیبه، اگر این فرد از ما اهل بیت برای شما چیزی نقل کرد قبول نکنید ازش. یعنی چی؟ یعنی من امام صادق اصلا او رو به عنوان عالم قبول ندارم، به عنوان واسطه بین خودم و شما قبول ندارم. کسی که مفتون دنیا هست، اهل تقوا نیست، ولو زبانش عالم باشد، اما بسیار فسادش بر شیعیان بیشتر. لذا فرموده اصلا دور و برش نرید، اصلا با او ارتباط برقرار نکنید، ولو داره از ما میگه، از مطالب ما داره بیان میکنه، نرید دورش. خیلی یعنی ضررش زیاده، خیلی خطرش زیاده، که در روایت داره ضرر بعضی از اینها، این طیف بر شیعیان ما، از ضرر لشکر یزید بر لشکر امام حسین بیشتره، چون لشکر یزید جان اصحاب امام حسین رو به خطر انداختن، نه ایمانشون رو. اما این عالم مفتونه به دنیا، به خاطر اینکه مفتون دنیاست، به خاطر اینکه دنیا پرسته، شهوت پرسته، خود پرسته، به خاطر اینکه اهل تقوا نیست، امرش و امورش حول محور ولی خدا دور نمیزند، به خاطر این مطلب حجاب هایی در وجودش هست، دوچار انحراف های اعتقادی هم هست و میشود و شما رو هم دوچار میکنه. عالم بالاخره یه سطح بالاتره، یعنی قوی تره، سمت جهنم هم قوی تر میکشه، سمت بهشت هم اگه اهل تقوا باشه بهتر. لذا سوال که از امیرالمومنین علیه السلام، بهترین مردم بعد انبیا کی هستن؟ حضرت فرمود العلماء اذا صلحوا، علما اگر صالح باشن. گفتن آقا بدترین مردم کی هستن بعد از قتله انبیا؟ فرمود علما اذا مثلا که شر، اهل شر باشن، علمای فاسد، سو فسد، علمای فاسد. عالم فاسد بعد از قتله انبیا فسادش بیشتره. و قتله انبیا خب یک نبی رو میکشه، خیلی فساد کلیه. بعد میفهمد علمای فاسد. چون علم ما نمیخوام یاد بگیریم، میخوام چیکار کنیم؟ یاد بگیریم، دو روز دیگه هم یادمون میره. ما اگه دنبال فضائل امیرالمومنین علیه السلام هستیم، برای که حال خضوع ما زیاد بشه، حال بندگی در ما زیاد بشه، نورانیت، تقرب ما به خدا و اولیای خدا زیاد بشه، این تقوا رو میخوایم، این علم رو میخوایم، نه که صرفا حرف بزنیم یاد بگیریم، یه چیزی یاد بگیریم سرمون گرم باشه. این نشد عبودیت، این نشد بندگی. خود کسب علم از عبادت‌های بزرگ، یعنی باید با حال تقوا انجام بشه، نه حال عادت، نه حال شهوت. دوست دارم این علمو بخونم، خوشم میاد، عادت دارم، ولی اون میتونه سبب خیر بشه ها، میتونه، ولی نیت من که نباید این باشه، که نیت من از کسب علم، هر علمی که هست، باید انجام وظیفه عبودیت باشه دیگه، باید همین حول محور تقوا باشه. پس این تقوایی که با این عظمت از او یاد شده در آیات و روایات، قدم اولش این هست بفهمیم که یعنی چی، معناش چی هست، و بفهمیم در مقام عمل بخواد پیاده بشه این نیاز به چه کارها و چه مقدمات و اینهایی داره. ولی نفس همین که در انسان چراغش روشن بشه، یعنی انسان این تصمیم رو بگیره، بار پروردگار رو به احترام کلامت، کلام توست، به احترام کلمات اولیاءت که به زبان اونها جاری شده، همین مقدار که من فهمیدم تقوا برای تو خیلی مهمه، دستور توست، خواسته تو از من هست، من محور زندگی خودم رو در این دنیا، از الان، میخواد یه روز دیگه باشه، یک ساعت دیگه باشه، یا 100 سال دیگه باشه. من تصمیم گرفتم محور کار خودم را بر تقوا قرار بدم که نزد تو با کرامت باشم، نه نزد مردم، نه نزد خودم. خودم از خودم خوشم بیاد نه، یک طوری سلوک کنم تو از من خوشت بیاد، محل کرامت تو بشم، تو من اکرام کنی، تو مرا بالا بالا کنی، نه مردم، نه خودم، نه آیندگان، نه گذشتگان. یا آقای کاری کنیم اثرمون بمونه. نه خوبه حالا که اثر خیری بمونه، اینا هدف اصلی نیست. انشاءالله برکت بیشتری خدا بده خوبه. غرض اصلی نیست، غرض اصلی انجام عبادتیست، کاریست که محورش تقوا باشه، که کرامت نزد خدا پیدا کنه، به چشم خدا بیام، نزد امام زمان عظمت پیدا کنه. ولو مردم بدونن اینا ارزشی نداره اصلا، نباید به چشم انسان بیاد. حالا اون روز هم عرض کردم، اون شب جلسه گذشته، همین مطلب رو اگر مرد بیاره تو زندگی خانوادگیش، زن بیاره تو زندگی خانوادگیش، زندگی بهش میشه، خیلی راحت میشه. خیلی وقتها به خاطر خدا انسان گذشت کنه، انسان سکوت کنه، از حق خودش بگذره، خیلی وقتها میشه. چون محور بسیاری از اختلافات خانوادگی و دعواها، من مخصوصا اینجا تذکر میدم، چون این جمع خیلی ارزشمنده، همه مؤمنین شیعیان امیرالمومنین، حیفه که خانواده ها در درونش آزردگی باشه، تشنج باشه، عدم آرامش باشه. اگر چه زن چه مرد دقت بکنیم، فکر کنیم در خلوت خودمون، هر کسی ببینه این اختلافی که پیش آمد، این دعوایی که درست شد، علت اصلیش چیزی غیر از امور دنیوی و شهوات بوده؟ خیلی وقتا بنده میشنم مثلا مواردی سر قضا دعوا میشه، سر لباس تمیز و کثیف دعوا میشه، سر خرید لوازم منزل و عدم خریدش، سر اینجور امور، سر خرید لیست دادم چرا کامل خرید نشده. مثال میزنم، آمدم خونه، غذا چرا شور شده، چرا بی نمک شده، چرا سفره مثلا درش یه چیز اضافی نیست. بابا اینا ارزش چیه؟ اینا چی هست؟ این چیه که دعوا بشه؟ نه من از صبح رفتم کار کردم، حالا اومدم باید خونه تمیز باشه. نه، تو تمیز کن، تو خونه رو تمیز کن، خسته هم بودی خونه رو تمیز کن. مردی باش، میشه. زن از اون طرف، مرد از این طرف، زن از این طرف. اگر هر کسی بین خودش و خدای خودش بنا رو بر این بذاره که یک رفتاری کنم، چون پدر و مادر حالا علاوه بر اینکه نسبت به همدیگه مسئول هستن، آیون خداوند یک امانت بزرگی به اونها داده به نام فرزند. خیلی امانت بزرگ و ارزشمندیه، خیلی مهمه، علل خصوص خانوم ها که بیشتر با فرزندان مرتبط هستن وقت بیشتری. خداوند با ارزشترین گوهر مخلوقات خودش رو که انسان هست در اختیار این خانم و این آقا گذاشته، بچه سالم به اینا داده، از اینا خواسته که شما در حدی که دستون برمیاد، هدایت دست خداست، ولی از مقداری که دست شما برمیاد این بچه رو شما در راه راست در فطرت خودش نگه دارید، خرابش نکنید. حالا غیر از اینکه زن و شوهر به هم حقوقی دارن و باید تقوای خدا رو در این جهت رعایت کنن، نسبت به این فرزندم هست، باید نسبت به اینم رعایت کنن. دعوای پدر و مادر، اختلاف پدر و مادر، سرد بودن عاطفی پدر و مادر حتما در آینده این بچه مؤثر است، تاثیر منفی داره. بچه‌ای که در زندگی احساس محبت پدر و مادر را نمییابد، لمس نمی‌کند روابط سالم و عادی پدر و مادر را، بلکه تشنج‌ها، اخم‌ها، قهرها، سردی‌ها، بی‌رغبتی‌ها، بی‌توجهی‌ها را کاملاً بچه متوجه میشه، کاملاً، حتی از 6 ماهگی، از همون سنین کامل متوجه میشه. این بچه تو این فضا بزرگ میشه. ما علاوه بر اینکه زن و شوهر در حق هم کوتاهی‌ای کردن و بی‌تقوایی‌ای کردن، رعایت حق خدا رو نکردن در ارتباط با این بچه و بچه ها. بذار انسان باز خودش بگذره. من میخوام برم سر کار، شوهر من اجازه نمیده. نمیده که نمیده، چش. مثال میزنم ها، من اصلا ناظر به هیچ موردی نیستم، چون از تو این جمع تا حالا کسی با بنده مشاوره ای نکرده اصلا، هیچ. کلی دارم، چون موارد دیگه هست آدم میبینه میشنم. این خیلی مسئله است. چرا صبحانه من میام سر کار برای من درست نمیکنه؟ نکن. اون خودش میدونه، خدای خودش، خودت پاشو درست کن. چرا تو میخوای بخاطر تنبلی خودت بار خودتو بندازی؟ یه خورده نگاه کن به حضرت سلمان، به حضرت ابوذر، به مالک اشتر، به میثم تمار، به اصحاب امیرالمومنین نگاه کن. امکانات داشتن، رفاه داشتن، امنیت داشتن تو جامعه، خیلی اسمشون بزرگ بود تو جامعه اون روز. چه امکانات داشتن؟ چی داشتن؟ کدوم لذت رو بردن؟ کدوم امورشون به لحاظ نگاه دنیوی ها کدوم یکیش به راه بود؟ هیچی. دنیایی نداشتن، دنیاشون خراب بود، سختی بود، فشار بود، بلا بود. چرا رعایت کردن؟ چون امیرالمومنین در نظر گرفتن، یک امر بزرگتر رو در نظر گرفتن. این خیلی مهم است. اگر همین تقوا بیاد در روابط برادران دینی، حالا اینا رو انشاءالله در آینده عرض خواهیم کرد اگه توفیق باشه، بیاد بین دو برادر مؤمن، خیلی راحت انسان میگذره از خیلی امور، خیلی قلب ها به هم نزدیک میشه، خیلی اجتماع قلب رخ میده. پس انسان تصمیم بگیرد بر تقوا، بسم الله انسان بگه، توکل به خدا کنه، پا بذاره در صفی که در این صف متقین دارن حرکت میکنن، پا بذاره تو اون خط، تو اون مسیر. حالا کم کم ابعادش برای انسان روشن بشه، کم 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 خود خداوندم کمک میکنه. حدیث قدسی آقا خداوند فرمود یک قدم سمت من بیای، من 10 قدم میام. تو تصمیمو بگیر، نگو سخته، خیلی مشکله، خیلی محدودیت ها میاد. اینا رو شیطان میاره اول که یک گوهر خیلی ارزشمند از دست بدزد. اینو نگو، بگو منم خدای منه، منم امام زمان هستم، به هیچی کار نداره. میخوام 20 سال 30 سال 40 سال زندگی کنیم، خیلی طولانی نیست. اینو من تصمیم میگیرم تو این راه تقوا باشم، تو راه رعایت وظایف دینی باشم. بعد انشالله خود حجت خدا ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف به قلب ها آگاهن، به نیت ها آگاهن، میبینن، میفهمن، صدق و میفهمن، اخلاص و خلوص و صفا رو متوجه میشن، میبینن نورش در انسان میاد، اهلش کامل واضح میبینن که چه اتفاقی در وجود انسان میفته، کمک میکنن، دست میگیرن، دست انسان رو میگیرن. کمانگی در روایت داره خداوند برای اینجور افراد سنگینی عبادت رو از روی اینا، سنگینی و سختی عبادات رو که ریاضت از اینا بر میداره، آسون میکنه. کم کم عبادت برای شیرین میشه، کم کم با همین اموری که از قبل انسان میترسید کم کم انس میگیره. خداوند تبارک و تعالی قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، نور عبودیت، نور تقوا، نور ولایت امیرالمومنین علیه السلام در قلوب همه ما هم روشن بفرماید، هم نورافشانتر و نورانیتر روز به روز بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.